ساعت 16 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر کشور خبر کشته شدن یک نفر را در اعتراض‌های شنبه شب در خرمشهر تکذیب کرد. رئیس مرکز بهداشت خوزستان ورود آب تصفیه نشده به شبکه آبرسانی را علت قطعی مسمومیت گروهی اعلام کرد. امارات اعلام کرد که حملات به بندر حدیده را در یمن با هدف کمک کردن به تلاش‌های سازمان ملل متوقف می‌کند. به رغم انتشار گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر کشته شدن یک نفر در جریان اعتراض‌های شنبه شب در خرمشهر، وزیر کشور در یک کنفرانس خبری روز یک شنبه گفت که طی این اعتراض‌ها کسی کشته نشده است. عبدالرضا رحمانی فضلی اما در این حال تأیید کرد که در جریان اعتراض‌ها تیراندازی رخ داده و افزود که یک مجروح نیز در بیمارستان بستری است. در پی چندین روز شوریاب آشامیدنی در مناطق مختلف خوزستان، برخی شنبه شب در شهرهای خرمشهر و آبادان دست به اعتراض زدند. رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان اعلام کرد که ورود آب تصفیه نشده به شبکه آبرسانی و همچنین استفاده از آب چشمه علت قطعی مسمومیت گروهی اهالی روستاهای این استان بوده است. به گزارش ایرنا، دکتر شکرالله سلمانزاده گفت که در دهستان ابوالفارس حدود 20 ساعت آب قطع بوده و بعد از وصل شدن آب برای چندین ساعت آب تصفیه نشده وارد شبکه شده است. به گفته این مقام مسئول، علاوه بر ورود آب تصفیه نشده به شبکه آبرسانی، برای ساعاتی اهالی منطقه از آب چشمه نیز استفاده کردند. بر اساس آخرین گزارش‌های منابع دولتی، تعداد کسانی که به دلیل آلودگی آب در روستاهای خوزستان مسموم شدند به 210 تن رسیده است. امارات متحده عربی اعلام کرد با هدف کمک کردن به تلاش‌های سازمان ملل برای صلح، حملاتش را علیه شورشیان یمنی در بندر حدیده متوقف می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجه امارات، اعلام کرد که کشورش از تلاش‌های مارتین گیفیتس، فرستاده ویژه سازمان ملل برای صلح، حمایت می‌کند. بندر حدیده در شرق یمن که در کنترل شورشیان حوثی است، یکی از بنادر استراتژیک این کشور محسوب می شود. نیروهای دولتی یمن در هفته های اخیر عملیات گسترده را با هدف بازپسگیری کنترل این بندر آغاز کردند. بانک مرکزی ایران روز یکشنبه فهرست اسامی برخی شرکت‌هایی را که ارز دولتی با نرخ 4200 تومان دریافت کرده‌اند منتشر کرد. در بیانیه روابط عمومی بانک مرکزی آمده که این فهرست در پی دستور رئیس جمهوری منتشر شده و شامل شرکت‌هایی است که از روز 21 فروردین ماه ارز دولتی برای وارد کردن کالا دریافت کرده‌اند. در فهرست منتشر شده نام کالاهای وارد شده هم ذکر شده که در میانشان اقلام بسیار متنوع وی از جمله لوازم خانگی، مواد خوراکی و محصولات الکترونیک دیده می شود. انتشار نام کسانی که ارز دولتی دریافت کردند از جمله موضوعات خبرساز چند روز اخیر بوده است. روز شنبه همایش سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت با شرکت شماری از سیاستمداران و مقامات سابق آمریکا و اروپا در پاریس برگزار شد. در این همایش شماری از شرکت کنندگان نظرات خود را درباره اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران، پیامدهای خروج آمریکا از برجام، نقش اروپا در رابطه با ایران و حرکت‌های اعتراضی مردم در چند ماه اخیر مطرح کردند. جمشید زند در گزارش و گفتگویی اختصاصی با وزیر خارجه پیشین ایتالیا و وزیر انرژی آمریکا در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون به بررسی مسائل مطرح شده در این گرد همایی پرداخته است.
به باور من از بسیاری جهات حکومت خیلی به سرنگونی نزدیک است. بدین معنا که سیاست‌های اقتصادی فاجعه بار بوده و همزمان سیاست‌های غلط دیگری مانند محیط زیست بافت اجتماعی کشور، رابطه با بازاریان و شرکت‌های بزرگ، بیکاری و سقوط ارزش ریال به این نابسامانی افسوده است. در این حال باید به روابط سیستم مالی و بانکی ایران با دنیای خارج هم اشاره کرد. مؤسسات مالی بزرگ روز به روز در داد و ستد با ایران محتاطانه تر عمل می کنند. دلیلش هم آن است که مؤسسات مالی بزرگ نگران درگیر شدن در نقل و انتقال مالی در حمایت از فعالیت‌های تروریستی و غیرند. بنابراین از نظر مالی، اقتصادی و اشتغال وضعیت کنونی برای مردم ایران خیلی تأسف بار
است. آقای ترتسی، به نظر شما در چند هفته باقی مونده به اثرگیری تحریم‌های آمریکا علیه ایران، آیا اروپا میتونه جمهوری اسلامی رو به ماندن در برجام و تغییر رفتارش متقاعد بکنه؟
European leaders have been trying to convince Iran to change behavior, especially when it comes to.
رهبران اروپایی مدت هاست که تلاش میکنند ایران را به تغییر رفتار خود متقاعد کنند. به ویژه در مورد پایبندی به قطعنامه 22-30 که شورای امنیت درباره گسترش برنامه موشکی و تغییر رفتار در مورد چگونگی اجرای برجام. بدین معنا که ایرانی ها توافق هسته‌ای را در چارچوب تفسیر و تعبیر خودشان اجرا می کنند. مثلا هیچگاه با بازرسی واقعی از تأسیسات نظامی خود موافقت نکردند. مدتی پیش از خروج آمریکا از برجام، سه کشور اروپایی درگیر در مذاکرات اتمی تلاش کردند ایران را به تغییر رفتارش ترغیب کنند، ولی موفق به این کار نشدند. زیرا ایرانی ها حاضر به هیچ گونه اقدامی در جهت پاسخگویی به انتظارات جامعه بین الملل از خود نبودند. بنابراین سیاست اتحادیه اروپا و چند کشور اروپایی که دادن چک سفید به ایران در زمان امضای توافق اتمی در 3 سال پیش بود، کارآمد و مؤثر نبوده است.
چرا شما معتقدید که اروپایی ها برای متقاعد کردن ایران چک سفید به اونها دادند و الان هم بر این موضع هستید که این سیاست نادرستی بوده؟
همه این سیاست های مماشات جویانه اروپایی ها در قبال حکومت روحانیون در ایران بر اساس فرضیه های بسیار نادرستی تدوین شده. نخستین فرضیه غلط این است که روحانی اصلاح طلبی واقعی است که کنترل اوضاع را در دست دارد. این فرضیه درست نیست. روحانی اصلاح طلب دموکراسی خواه نیست. به تاریخچه اعدام‌ها و وضعیت حقوق بشر در ایران نگاه کنید. در این دولت هیچ گونه پیشرفتی به سمت احترام به قانون، حقوق بشر و آزادی‌های اجتماعی نمی‌بینید. روحانی اصلاح طلب نیست. او هم مثل بقیه رهبران جمهوری اسلامی است. نکته دوم هم این است که رفتار منطقه‌ای ایران در سوریه و جاهای دیگر بدتر و بدتر شده. آنها فرماندهان و مشاوران سپاه پاسداران را بسیج کردند و به همه جا فرستادند و پول زیادی به حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن و شبه نظامیان شیعه در عراق دادند. این وضعیت باید اروپایی‌ها را برای تغییر سیاستشان در قبال ایران و متحدتر شدن با دولت آمریکا متقاعد کند. ادامه تحریم‌ها و فشار به ایران و نیز آگاه کردن شرکت‌های اروپایی از خطر بالای تجارت با ایران هم از جمله کارهایی است که اروپا می‌تواند بکند.
شما مدتی وزیر خارجه ایتالیا بودید و شرکت‌های بزرگ ایتالیایی روابط تجاری گسترده‌ای با ایران داشتند. با توجه به اینکه آمریکا اعلام کرده در آینده نزدیک شدیدترین تحریم‌ها را علیه ایران به اجرا خواهد گذاشت، به نظر شما شرکت‌های ایتالیایی چه سیاستی را در پیش خواهند گرفت؟
طی قرن‌ها و حتی در زمان حاضر بین ایتالیایی‌ها و ایرانی‌ها منافع مشترک زیادی وجود داشته و دارد. مثلا همکاری در زمینه علم و فرهنگ که برای آینده امیدوارکننده است. ولی متاسفانه در حال حاضر در ایران با حکومت حاکمبران وضعیت خوب نیست. خیلی روشن است که در 2-3 سال اخیر بانک‌های ایتالیایی از سرگیری فعالیت‌هایشان در ایران را بررسی کردند، ولی در این اواخر خیلی دلسرد شدند و سیاست خود را تغییر دادند. برنامه‌هایی برای همکاری در زمینه انرژی، حمل و نقل، فناوری و سرمایه‌گذاری مستقیم داشتند. ولی آن جو مثبتی که بعد از توافق اتمی به وجود آمد از بین رفته و سرمایه‌گذاری‌های تجاری به دلیل وضعیت ایران که به دست دولت روحانی و رهبر جمهوری اسلامی ایجاد شده صدمه دیدند.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به دنبال اجرای دو برنامه مرور فیلم‌های سهراب شهید سالس در موزه تاریخی شهر برلین و سپس در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران، این روزها فیلم مستندی هم در ایران در گرامی داشت این فیلمساز نوگرا در حال نمایش است. همزمان در آلمان هم فیلم مستند دیگری به نام ستاره دنباله‌دار درباره زندگی هنری شهید سالس در حال تهیه است. این کارگردان پیشرو 20 سال پیش در چنین روزی در 54 سالگی در شیکاگوی آمریکا درگذشت. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
سهراب شهید سالس زاده 7 تیر ماه سال 1323 در تهران است. رشته فیلمسازی را در اتریش و فرانسه دنبال کرد. 26 سال داشت که به ایران بازگشت و در وزارت فرهنگ و هنر آن زمان ابتدا چند فیلم مستند ساخت و سپس با ساخت دو فیلم ساختار شکن یک اتفاق ساده و طبیعت بیجان وارد دنیای فیلم‌های داستانی شد. سهراب شهید سالس 4 سال پیش از انقلاب 57 به آلمان مهاجرت کرد و 13 فیلم سینمایی هم به زبان آلمانی در این کشور ساخت. این سینماگر پیشرو پس از 20 سال زندگی در آلمان راهی آمریکا شد و بدون آنکه در آن کشور فیلمی بسازد، در دهم تیر ماه 20 سال پیش در 54 سالگی بر اثر ابتلا به بیماری سرطان معده و روده و کبد در شهر شیکاگوی آمریکا درگذشت. سهرابی که به گفته امیر نادری دیگر کارگردان نوگرا زود آمد و خیلی زود هم رفت، ولی برای همیشه ماند. در گرامی داشت سهراب شهید سالس پیش از این برنامه مفصلی با عنوان مروری بر سینمای این هنرمند در موزه تاریخی شهر برلین به مدت یک ماه برپا شد و سپس در برنامه مشابه دیگری هم 9 فیلم شهید سالس در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران نمایش داده شد. همزمان با سال روز تولد سهراب شهید سالس در 7 تیر ماه جاری نیز فیلم مستند تازه‌ای به نام سفر سهراب ساخته امید عبداللهی اکران عمومی خود را در تهران آغاز کرده. سوای این فیلم یک اتفاق ساده به زبان فارسی و 4 فیلم دیگر سهراب شهید سالس به زبان آلمانی و زیرنویس فارسی با نامهای آخرین تابستان، فرزند خوانده ویرانگر، درخت بید و هانس جوانی از آلمان هم در تهران و شماری از شهرهای دیگر در گروه سینمایی هنر و تجربه در حال نمایش است. علاوه بر فیلم مستند سفر سهراب، فیلم مستند دیگری هم درباره زندگی هنری شهید سالس، محمود بهرازنیا کارگردان ایرانی ساکن آلمان سرگرم ساخت آن است که ستاره دنباله‌دار نام دارد. آقای بهرازنیا پیش از این درباره این مستند اینطور به ما گفته بود:
سهراب بنیانگذار سینمای نوین ایران بود و خود کیارستمی گفت که ما راه اون به ما نشون داد. من سعی کردم از زاویه برم جلو که شخص سهراب شهید سالس رو معرفی کنم با کمک گرفتن از کارهاش، جوایزش. ببینید، سهراب شهید سالس یه اعتقاد به یک مسیری داشت که انسانهایی که در حول و حوش جوامع زندگی میکنن بهشون ظلم شده، دور افتادن، زیر ستم هستن، اینا رو موضوع اصلی فیلمای خودش بکنه. و سهراب میگفت تا آخر عمرم این راهو میرم. نگاه این مرد به فیلم این زمان، الان وقتی با انسان‌های فرهیخته سینمای آلمان صحبت می‌کنیم، همه میگن سهراب یه نابغه بوده، اومده یه کاری رو کرده که واقعاً تکراری نیست.
در گرامی داشته 74مین سال روز تولد سهراب شهید سالس، فیلم مستند سفر سهراب ساخته امید عبداللهی ابتدا در 10مین جشنواره بین المللی سینمای مستند ایران نشان داده شد و همینک نیز این فیلم در گروه سینمایی هنر و تجربه در تهران و چند شهر دیگر در حال اکران است. شهرام میریان، رادیو فردا.
به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.